کاشترهای سرما بشود، شوق در سینه ها به پا بشود. کاش با دست حضرت مهدی این حرم نیز با صفا بشود، این حرم نیز با صفا بشود. کاش با نغمه حسین حسین این حرم مثل کربلا بشود، در کنار مزار ام بنین طرحی از علقمه بنا بشود. پس بسازی پنجره فولاد، پس بسازی پنجره فولاد، عقده هامان تمام با بشود. چهار تا گنبد طلایی چهار تا مشهدان رضا بشود، چهار تا مشهدان رضا بشود.
بسم الله الرحمن الرحیم. از این همه خوب در جهان خوبترید، از این همه خوب در جهان خوبترید، مرغوبترید اگر که مخروبترید. تا کور شود هر آن که نتواند دید، تا کور شود هر آن که نتواند دید، بی گنبد و بی ذری محبوب ترید. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الانبیاء و الملائکه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درود و سلام و ارادت به پیشگاه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، خانم ها، آقایان محترم، برادران و خواهران ایمانی خودم در هر کجای ایران اسلامی، فراتر از این مرزها در هر کجای این کره خاکی که همراه هستید با برنامه زنده اشک بقیع از این شبکه نورانی و با فضیلت. فردا 8 شوال المکرم و سال روز تخریب قبور ائمه قریب و مظلوم بقیع هست و 87 سال تخریب قبور ائمه بقیع هست. عرض تسلیت و تعزیت و پیشگاه مقدس نورانی و ملکوتی آقامون مولامون امام زمان علیه السلام و خدمت تک تک شما عاشقان و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت، اونایی که رفتید و از نزدیک حس کردید همه اون غربت و مظلومیت رو که 4 قبر قریب و مظلوم حتی اجازه نمیدن به کمترین فاصله نزدیک بشید به اون قبور و از راه دور هم اجازه نه سلام دادن نه زیارت خوندن بلکه حتی اشک ریختن قریبانه و مظلومانه رو هم به ماها نمیدن. این نهایت غربت و مظلومیت هست. اونایی که رفتید دیدید این رو خوب حس کردید و اونهایی هم که شاید از تصاویر و تلویزیون و فیلم ها دیدید آرزو دارید که برید در کنار اون قبور بی شمع و چراغ و بی نشان عشق بریزید، گریه کنید و ارادت خودتون رو نشون بدید. همونطور که قبلا هم عرض کردم، قبور ائمه بقیع، قبور حضرت صدیقه طاهره، قبر حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها که به ظاهر از دیدگان ما مخفی است، تو دلای ماست. اونها جاشون در قلب ماست و هیچ کسی به هیچ قیمتی نمیتونه اون رو خراب بکنه، اون رو از ما بگیره. امیدوارم که همیشه دلتون سرشار باشه از محبت اهل بیت عصمت و طهارت. برنامه زنده اشک بقیع امروز هم تقدیم حضور شما میشه و خدمتون عرض میکنم اگر بخواید با ما ارتباط داشته باشید، پیامک بدید، نکته‌ای به ذهنتون میرسه، از طریقی که همکار عزیزم آقای خلیلی زیرنویس کردن میتونید با ما مرتبط باشید. 301203 پیامک شبکه جهانی ولایت و شماره بعدی هم که برای شما آشنا هست، شماره پیامک بین المللی شبکه جهانی ولایت. در هر کجای این عالم هستید میتونید با دستان مهربانتون برای ما پیامک بفرستید. خوشحال میشیم که نظر، پیشنهاد و انتقاد، اگر شعر، اگر حرف دلی هم داشته باشید برای ما ارسال بکنید تا در برنامه مطرح بکنیم. امروز توفیق داریم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد ابوالقاسمی باشیم و انشالله بحث امروز رو از محضر ایشون بهره مند بشیم. جناب ابوالقاسمی خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، عرض تسلیت و تعزیت خدمت شما.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء المصابيح الدجى، وصل على من بيمني رزق الورى بوجوده ثبت العضو والصام، ولنا صاحب الحسن والزمان خدمة شما جنبا يسمى لباء بنا نقان المحترم شبكة جهانية بلايات عرض سلام وقت بخير دارم و امیدوارم که در هر کجا که هستن در ظل توجهات استقلیت الله العظم زندگی فخیر و برکت داشته باشن. خدمت هستم.
خیلی متشکرم. ما در برنامه اول و دوم خدمت جناب یزدانی و جناب عباسی بودیم و مباحثی که مطرح کردیم، اومدیم یک نگاهی داشتیم به اصل تاریخچه گنبد و بارگاه ساختن بر قبور و نگاهی داشتیم به اینکه در طول تاریخ این اتفاق افتاده یا نه، آیاتی که در این زمینه آمده و در خصوص اصحاب کهف هم آمده که قرآن به این موضوع اشاره کرده، این رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم. در خصوص تخریب قبور ائمه بقیه، این که چند بار اتفاق افتاد، اولین بار در چه سالی بود و بار دوم در چه سالی و به دست چه کسانی در واقع بار اول که تخریب شد آباد شد، که اساتید بزرگوار در برنامه‌های گذشته به این اشاره کردند که اهل سنت نقش بسیار حتی مؤثری داشتن در اینکه قبور ائمه بقیه بعد از بار اول که تخریب شد به دست شیعیان و اهل سنت مجدداً بنا شد و البته برای بار دوم تخریب شد و اینکه هدف از تخریب ها چی هست. اتفاقاً تو برنامه گذشته یک بیننده‌ای هم زنگ زده بود که یکی از این شبکه‌های وهابی در یکی از برنامه‌ها چنین ادعایی رو می‌کنن و اتفاقاً الان هم وقتی که نگاه می‌کنیم به تفکر و اندیشه وهابیت در خصوص هدم قبور، که استدلالشون این هست که در زمان پیغمبر گرامی اسلام امیرالمؤمنین رو فرستاد برای اینکه قبرها رو خراب بکنه و در واقع به این استدلال میکنن، به این موضوع که در تاریخ چنین اتفاقی افتاده، میخوام ببینیم که جواب حضرت عالی و جواب شیعیان به این شبهه‌ای که مطرح میکنن چیست.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. این شبهه که از شبهات بسیار ساده و قدیمی است که تقریبا در سال 1387، یعنی 6 سال قبل، ما این رو در سایت ولیعهد جواب دادیم و روی سایت قرار دادیم. عنوان سوال این شینه: آیا روایت اهل سنت از امیر المؤمنین علیه السلام در وجوب خراب کردن سنگ قبرها صحت دارد؟ خب ما دو متن راجع به این روایت داریم. متن اول آن چیزی که در کتب اهل سنت آمده، متن دوم آن چیزی که در کتب شیعه آمده، با هم اختلاف دارن. اون چیزی که در کتب اهل سنت آمده این است که امیر المؤمنین علیه السلام رو کردن به یکی از صحابه، به یکی از اصحابشون، ابوالحیاج اسدی. ابوالحیاج اسدی میگه حضرت به من فرمودند الا ابعثک على ما بعثنی علیه رسول الله صلی الله علیه و آله، لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سویته. آیا تو رو نفرستم که همون دستوری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به من دادن و منو مأمور به اون کردن تو هم همون رو انجام بدی؟ دستور من این بود، لا تدع تمثالا الا طمسته. هر جا تمثالی دید، حالا تمثال در اون زمان شبیه حالا میشه که مجسمه یا عکس، اما اون زمان معنی خاص خودش رو داشت، معنی بت‌ها بود. ولا قبرا مشرفا الا سویته، و هر کجا دیدی قبری مشرف است، حالا معنی مشرف هم صحبت خواهیم کرد، الا سویته، اون رو صاف بگردن. این متن روایتی که در کتب اهل سنت آمده و میگن شبیه همین روایت در کتب شیعه از جمله در کتاب شریف کافی آمده و به این صورته که آقا امام صادق علیه السلام از امیر المؤمنین علیه السلام روایت نقل کردن که بعثنی رسول الله، پیغمبر من رو فرستادن برای هدم قبور و کسر صور. اینجا تصریح کردن کلمه صور رو آورده، اونجا تمثال بود، اینجا صوره. اونجا حضرت میخوان دستور بدن ابوالحیاج بره، اینجا هیچ دستوری به شخصی نیست. این دو فرق اساسی در این روایت هست. البته سند کتاب شریف کافی درش سهل بن زیاد است که درش اختلافه و مرحوم به اصطلاح فراموش کردم اسمش، هم پدر نه شرحی که نوشتن برای کتاب کافی علامه مجلسی، شون فرمودن که این روایت ضعیف اجماعا، اون که یادم میاد این سند رو اشکال زیادی درش گرفتن. حالا بعضی قبول کردن سهل ابن زیاد رو، مثلا نمیخوایم راجع به سندش صحبت بکنیم. بله. اونی که مهمه برای ما راجع به متنش، اول متن رو صحبت میکنیم، بعد میریم سراغ روایت اهل سنت، بعد روایت شیعه، سندشون بررسی میکنیم. روایتی که اهل سنت دارن، ولا قبرن مشرفن الا سویته، قبری که مشرف باشد باید اون قبر رو صاف بکنید. خب یعنی چه قبر رو صاف بکنید؟ یه بار شما میایید میگه قبر رو با خاک یکسان بکنید، مقصود اینه. اجماع شیعه و سنی این است که چنین حرفی در اسلام صحیح نیست. چرا؟ چون شیعه و سنی قبول دارن که باید قبر یک وجب از زمین چی باشه؟
بالا باشه،
بالاتر باشه. تو این شکی نیست،
یک وجب رو پذیرفتن
دارن. این شکی نیست. خب معنی چیه؟ معنی تسویه. یه بار شما میگه با خاک یکسان کردن، خراب کردن کلن، این که نمیشه قطعا. یک معنای دیگری داره و اون این که بیایم سطح قبر رو صاف بکنیم. الان شیعیان سطح قبرشون چیه؟
صافه.
اما در بعضی از جاها، نه همه جاها، در بعضی از جاها قبور اهل سنت روش رو به صورت گرد مسنم در میارن. سنم یعنی شوهان کوهان شطور، مشرف شرف به همون معنی کوهان شطور هم به کار رفته در لغت. ولا قبرن مشرفن الا سویته، هر کجا شما دیدی قبری به صورت گرده، این قبر رو چکار کن؟
صافش،
صاف بکن. خب این چه کار مهمی بوده؟ امیرالمومنین فرستادن برای این کار، پیغمبر هم مأمور کردن حضرت برای همین کار. لا تدع تمثالا الا هدمته ولا قبرا مشرفا الا سویته. این خیلی مهمه که پیغمبر مأمور کند حضرت علی و حضرت علی هم مأمور کنه یه شخص برای این کار. چند ترجمه خود اهل سنت کردن، من فقط اجمالا اینا رو مطرح کنم چون بحث مفصله. تمثالا الا طمسته، هر کجا شما یک تمثالی دیدی، نقاشی دیدی، اینو پاک بکن. این مستحب یا واجبه؟ پاک کردن نقاشی ها مستحب، واجب نیستش. ولا قبرا مشرفا الا سویته، هر کجا هم دیدی یک قبری روش گرده، روشو صاف کن. حضرت یک امر عادی و دستور دادن. اگر بخوایم بگیم خیلی مهمه، اینطور باید ترجمه کرد. این تمثال ها تمثال بزرگان کفار بوده، تمثال بت ها بوده، پیغمبر دستور دادن برو اونها رو نابود بکن. خب در مقابل قبرهای مشرف رو روشو صاف کن. برای چی؟ قبر مشرف نماد خاصی نزد کفار بوده. اگر کسی قبرش رو مشرف قرار بده شبیه چی میشه؟ کفار میشه. لذا باید روش رو چکار کنه؟
صاف
بکنه، وگرنه خراب کردن قبر اصلاح از بیخوبون از بین بردن قبر معنی نداره. این یک ترجمهی که برای این رو بعد کردن که طبق نظر مسلمان ها جور در بیاد. قبران مشرفن الا سویته، معنی که شما باید روی قبر رو چکار کنید؟ صاف کنید. جالب اینجاست که خود علمای اهل سنت به این روایت که رسیدند دقیقا همین ترجمه رو ترجمه که شیعه میکنه کردن. آقای قسطلانی از معروفترین شورای صحیح بخاری است، در ارشاد و ساری میاد میگه السنه فی القبر تسطیحه، مستحب این است که قبر رو چکار کنن؟ صاف کنن. و انه لا یجوز ترک هذه السنه لمجرد انها صارت شعارا للروافض، و جایز نیست که ما بیاییم این سنت رو به مجرد اینکه این قبرها و این مدل قبر علامت شیعه است ترک بکنیم. این جایز نیستش، حتما باید ما به همین حرف عمل بکنیم. و انه لا منافات بین التصطیح و حدیث ابی الهیاج، هیچ منافاتی بین صاف کردن سطح قبر و روایت ابو الهیاج نیست. این روایت که ما الان خونی بشین حدیث ابو الهیاج عرض کردیم. چطور؟ لانه لم یرد تسویته بالارض، مقصود این نیست که قبر رو با خاک یکسان کن. و انما اراد تسطیحه، مقصود حضرت در این روایت که سطح قبر چی بشه؟ صاف بشه. جمعاً بین الاخبار، برای اینکه ما جمع کنیم بین اخبار. پس اینو شیعه نمیگه که آقا حضرت علی فرستاده برای چی؟ برای اینکه قبور رو شبیه قبور شیعه بکنیم. این دست کلام یک عالم سرشناس اهل سنته.
یا در عبارت دیگه تفسیر قرطبی، آقای قرطبی خب دیگه به عنوان یک مفسر شهیر و لغتشناس نزد اهل سنت شناخته شده است، یعنی او رو به عنوان یک شخصی که اهل لغت است قبول دارن. یعنی این چه این مطرح میکنه؟ میگه قال علماء اونا ظاهر و حدیث ابل هیاج منع تسنیم القبور. علمای ما گفتند مقصود از حدیث ابل هیاج این است که شما سطح قبر رو شبیه کان شطور نکنید. این در کتاب تفسیر قرطبی اگر از مطلق فرمان. قال علماء اونا ظاهره منع تسنیم القبور و رفعا، همون حدیث ابوالهیاج اسدی از امیر مؤمنان علیه السلام که الا ابعثو که الا ما بعثنی علی رسول الله لا تدع تمثالا الا تمسته ولا قبرا مشرفا الا سویده ولا وفی روایه ولا صور الا تمسته، که متنش یه اینه. قال علماء اونا، همه علمای ما گفتند، علماء اونا ظاهرش اجماعه، ظاهره منع تسنیم القبور، ظاهرش این که شما باید قبر رو به صورت کوهانی در نیارید و رفعها و یکم بیاریش بالا، چون اگر شما با زمین یکیش بکنی دیگه چی مشخص نمیشه. و قد قال بهی بعض اهل العلم، بعض اهل العلم همین فصل رو دادند. بنابراین این چیزی که ما در کتب اهل سنت داریم تصریح کردن ظاهره منع تسنیم القبور، ظاهر این روایت اینه که شما قبر رو به صورت گرد در نگیرید. ما تعجب میکنیم روایتی است خود علمای اهل سنت تصریح کردن، مقصود روایت چیست؟ در صحیح مسلم هم آمده اگر بنا باشه بهش عمل بکنند باید بیان شبیه شیعیان قبورشون قرار بدن
و صاف بکنن،
به جای اینکه بیان این کار رو انجام بدن، معنایی هم که خود علمای اهل سنت گفتن، میان چیکار میکنن؟ میگن قبور شیعه باید خراب بشه. خب بابا قبور خودتون چی؟ نه، اهل سنت قبور فراوانی داشتن در تاریخ که استاد یزدانی هم ظاهرا درش مطرح کردن و اون هم به بعضش اشاره خواهم کرد. پس این حدیثی که آوردن یکی از ترجمه‌هاش این میشه که عرض کردیم که روی قبرش کار کن، صاف کن، گرد نباشه. حالا چرا؟ به این دلیل که یک فرقی بین قبور مسلمان‌ها و کفار در اون زمان باشه. اونهایی که میان میگن این مربوط به مسلمان ها نیست، مربوط به کفاره، چی میگن؟ چون میگن در زمان صدر اسلام بوده، پیغمبر اکرم حضرت علی مأمور کردن بعثنی، بعث یعنی چی؟ یعنی شما یک شخصی رو سفیر میکنی از جایی به جای دیگه، یک سفری باید بره، در مدینه نبوده، پیغمبر حضرت علی مأمور کردن از مدینه برو جای دیگه این کار انجام بده. خب اون موقع همه مناطق کافر بودن. حضرت علی هم به ابوالهیاج همینو میگن، یعنی الا ابعثک تو رو نفرستمت، مشخصه با قبور مسلمان این کارو نباید صورت بگیره، نمیفرستادن، میگفتن برید شما جاهایی که کفار هستن اگر قبرستان کفار هست با خاک یکسانش کنید، قبر هیچ اثری ازش باقی نمونه. برای چی؟ برای اینکه کفار یک رسمی داشتن در جاهلیت اگر کسی میمرد و در جنگی کشته میشد میمادن زنها در کنار قبر او خیمه میزدند، شروع میکردن به نوح سرائی و همه رو تحریک میکردن برای جنگ. اصلا محل جمع شدن برای جنگ کجا بود؟ قبرستان بود. کنار قبر اون میت بود. جمع میشدن برای انتقام گرفتن. خب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با خیلی جنگیدن و اونا هم کشته شدن در جنگ ها به حضرت مسلمان ها. لذا پیغمبر دستور دادن به حضرت علی علیه السلام برای از بین بردن این فتنه برن همه قبرها رو چیکار کنن؟ صاف کنن. پس مشخصه این به هیچ وجه ربطی اصلا به قبور مسلمان ها نداره. دو ترجمه اساسی برای این روایت شده. ترجمه اول این که شما باید قبرها رو صاف بکنید، که علمای اهل سنت هم همین فتوا رو دادن، رو سطح قبر باید صاف باشه، نباید گرد باشه، برخلاف اون چیزی که الان هست متاسفانه. ترجمه دوم قبور کفار رو با خاک یکسان کنید. حالا این چه ربطی داره به تخریب ساختمان‌هایی که بر روی قبور مسلمان هاست؟ نمی‌دونیم از کجا این روایت رو به دست میارن. اما در روایت شیعه، اون چیزی که در روایت شیعه آمده، بعدنی رسول الله صلی الله علیه و آله فی هدم القبور و کسر الصور. این هدم القبور خیلی معنا رو واضح‌تر می‌کنه.
پیغمبر من رو فرستادن تا قبرها رو خراب بکنن. قبر رو چطور میشه خراب کرد؟ شما اگه روی قبر رو از بین ببری قبر رو خراب کردی؟
چون اینجا کلمه نبش قبری که نیومده که مثلا بگیم. پس باید یه چیزی باشه که اون رو
هدم قبور در واقع باید بیان هر چیزی که الان داعشی‌ها چیکار می‌کنن با قبور؟ روشو که خراب می‌کنن ایش قبر رو در میان استخونه رو می‌ریزن بیرون که حیونا بخورن. یه چیزی به اسم قبر اصلا باقی
نمیمونه.
داعشی‌ها الان با قبور مسلمان‌ها این کارو می‌کنن. خب آیا جایزه نبش قبر مسلمان؟ پیغمبر امیرالمومنین صلی الله علیه و آله پیغمبر به من دستور داد این کار انجام بدم و کسر صور و بشکنم صورت ها رو. خب ظاهر روایت مشخص زمان خود پیغمبر قبور کفاره. اگر در جایی جمع شدن برای اینکه بیان نقشه بریزن بر ضد مسلمان ها باید چیکار کرد؟ بریم هیچ اثری اصلا از اون قبر باقی نگذاریم. الان قبر صدام چی شد؟ قبر صدام رو باقی گذاشتن. خود همین دواعش داعشی ها و بعثی ها اومدن پایگاهش رو کنار قبر صدام قرار دادن. اخبار اعلام کردن گفتن کنار قبر صدام دوباره قبرش هم بودن، دو کنارش ساختمونی ساختن و شد مقر داعشی ها و بعثی ها. خب اونم همینطور بوده در زمان جاهلیت، می اومدن کنار این قبرهای پایگاهی برای حمله به مسلمان ها قرار میدن.
شبیه اون مسجد ضراری که حالا بونه.
خب این که قطعا باید خراب بشه، مشخصه. یک شخص پلیدی اونجا بوده کنار قبرش میدن جمع میشدن بعضنی رسول الله صلی الله علیه و آله فی هدم القبور و نداره کسی دیگه یه مأمور به این کردن. در زمان پیغمبر بوده، مشخص این مربوط به زمان خود پیغمبره، مربوط به قبور کفاره. اصلا ربطی به بحث بعد از اسلام و قبور مسلمان ها
نداره.
جدای از این که حالا ما متنشو مطرح کردیم، گفتیم روایتش یه معناشی میشه، روایت اهل سنت چی داره؟ دو متن، یکی از شیعه یکی از سنی و دو سند. سند شیعه رو گفتیم دلیل سهل ابن زیاد است که اختلافی است و بسیار قبول ندارن. حالا اگرم قبول بشه با معید روایتش رو قبول میکنن که این روایت معیدی به این صورت نداره. اما بریم سراغ سند روایت اهل سنت که ما در سایت ولیعصر که اتاق فرمان تصویر لطف کنن این مقاله رو که گذاشتیم در ابتدا بررسی سندی کردیم. اگرچه روایت در صحیح مسلم آمده، این روایت در صحیح مسلم در مسند احمد و دیگر کتب هم هست، ولی با این وجود ما بررسی کردیم چون میدونیم هرچی در صحیح مسلم به نظر ما صحیح نیست، برای ما حجت نیست. بارها هم بحث کردیم، خود از اون اهل سنت هم به همین نتیجه رسیدند، این حرف ما رو قبول دارن که دیگه اون دورانی که میگفتن هرچی روایت در بخاری و مسلم صحیح گذشت. یا باید بیان نظر کل اهل سنت رو بذارن کنار، بگن اهل سنت اشتباه میکردن و بگن ما یک نظر جدیدی داریم که در واقع کنار گذاشتن نظر 12 قرن 13 قرن اهل سنته، یا بعد بگن ما صحیح مسلم و صحیح میدانیم که بعد دچار بسیاری مشکلات میشن چون خیلی از روایت‌های بخاری و مسلم قابل قبول نیست براشون. حالا این روایت که در صحیح مسلم ما برای سندی کردیم، سند به این صورت: وکیع سفیان، حبیب ابن ابی ثابت، ابی وائل، ابوالحیاج اسدی، از امیر المؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام. که این روایت رو ما بررسی سندی کردیم. وکی در تهذیب و تهذیب روایت نقل میکنه عبدالله ابن احمد از پدرش که میگه وکی در نقل 500 روایت اشتباه کرده بود. خب مگه کل روایتی که نقل کردن چقدر بود که تو 500ش اشتباه بکنه این شخص؟ دیگه اونایی که بالاتر از 100 تا 200 روایت نقل میکردن، حالا بحثی حفظی بحثه، اینه که نقل میکردن یه بحث دیگه است. تو نقل 500 روایت اشتباه کرده. الان صحیح بخاری کلا چقدر روایت داره؟ یا شما 500 تا جمع کن
چیزش نمونه،
چی نمونه داش؟ وکی شخصیتی با این وضعیت بوده. ابن مدینی میگفت، عبدالله ابن مدینی بزرگ علمای اهل سنت، میگفت کان وکی یلحن، وکی غلط داشت در نقل الفاظش. این یک عبارت. اما اشکال دیگری که داشت او نقل به معنا میکرد، الفاظ رو تغییر میداد. نقل به معنا اشکالشی بود، شما الان کسایی که مجتهد هستن و دقیق کار میکنن، یک حرف یک حرکت جابجا بشه یا معناش جابجا میشه. حالا فرض کنید یه شخص یه چیزی شنیده، یه معنای در ذهنش رفته، اون معنا رو با الفاظ خودش بیان بکنه. خب این الفاظی که من دارم میگم دیگه اون الفاظ پیغمبر، اون الفاظ امیرالمؤمنین علیه السلام نیست، الفاظ دیگری است. این آقا فیغیر الفاظ الحدیث که انه کان یحدث و بالمعنا نقل معنام کرد و این بسیار ضرر میزنه به روایت. البته هم شبیه همین اشکال در مورد آقای بخاری هم نقل شده و آقای بخاری هم اشکال داشته، ولی متاسفانه این رو مد نظر قرار نمیدن مورد هنگام بررسی روایت های بخاری. از همه اینها عجیبتر روایتی است در کتاب سیر اعلام النبلاء میزان اعتدال و دیگر کتب با سند صحیح از آقای احمد بن حنبل نقل شده که اگر روایتی بود وکی و عبدالرحمن ابن مهدی دو مدل نقل کردند، وکی طوری گفت و عبدالرحمن ابن مهدی طور دیگر. به قول من نخود، حرف کیو قبول کنیم؟ فقال عبدالرحمن یوافق اکثر، حرفای عبدالرحمن مطابقت با متن بیشتر داره و خاصتا فی سفیان و مخصوصا در روایت های سفیان. و عبدالرحمن یسلم منه السلف، عبدالرحمن به سلف فحش نمیداد. و یجتنب شرب المسکر، و از خوردن مسکرات پرهیز میکرد. یعنی چی؟ شما دارید دو نفر رو به هم قیاس میکنید، میگید این آقا شراب نمیخوره، این آقا فحش نمیده. یعنی چی؟ این طرف مقابل هم شراب میخوره هم فحش میده، وگه نه معنی نداره. یه شخصی میگفتن یه گله گوسفندی بود، یه تعدادی گوسفند سفید بود، یه تعدادی گوسفند سیاه. شخصی گفت این گوسفندا برای شماست؟ گفت سفیدها یا سیاها؟ گفتش که سفیدها. گفت سفیدا برای منه. گفت سیاه برای کی؟ گفت اونام برای منه. خب اگر هر دو برای تو چه فرقی میکنه؟ حالا اینجا آقای احمد ابن حنبل داره صحبت میکنه، میگه عبدالرحمن ابن مهدی نه به سلف فحش میده، نه مسکر، مسکر نه نبیز چیزی که مست میکنه، و نه مسکر میخوره. یعنی وکی این شراب مصرف میکرده، مسکر میخورده و دچار مشکل فراوانی بود. از این جهت ما به هیچ وجه نمیتونیم بیاییم روایت آقای وکی رو قبول بکنیم، به خصوص این که جالب اینجاست در کتاب تاریخ بغداد ماجرای نقل میکنه، میگه شبها تقریبا 10 رطل 10 ظرف غذا میخورد، بعد یه مشکی میآوردن براش که درش 10 رطل نبیذ بود. فیجرب منها ما طاوله، اون مقداری که میتونست میخورد و بعد شروع میکرد نماز شب خوندن، مسکی میشد نماز شب میخورد. جالب اینجاست آقای اسحاق ابن بهلول میگه قدم علینا وکی اومد پیش ما، فی المسجد علی الفرات، در کنار مسجدی که در کنار روی فراته. فکنت اصیر الیه لاستماع الحدیث، میرفتم روایت بشنوم. فطلب منی نبیذ، به من گفت برام شراب نبیذ بیار. شب براش یه مشک آوردم، شروع کرد خوردن. فاقبلت اقرا علیه الحدیث و هو یشرب. یک مدلی بود بهشون قرائت، اون صاحب کتاب کتابش اون دست شاگرد میخوند، این صاحب کتاب هم فقط سرت گم داد، گفت بله درسته. میگه من روایت ها رو میخوندم، آقای وکی هم شراب میخورد، نه هایش را. فلما نفذ ما کنت جئت به اطفا السراج، وقتی اون مقدار شرابی که آورده بودم خورد تموم شد، چراغ خاموش کرد. شب تاریک نمیشه خون دیگه. فقلت له ما هذا، گفتم چیکار میکنی؟ فقال لعوزت تنا لزدناک، اگه برای ما شراب بیشتر می آوردی ما بیشتر به روایت می گفتیم، حالا شراب کم آوردیم ما کم روایت نقل کنیم. خب حالا روایت چنین شخصی ما بیاییم قبول بکنیم در چنین امر مهمی که متن روایت هم غیر قابل قبوله، یعنی هم متنش دچار مشکله هم سندش دچار مشکله، ما چطور این روایت رو بیاییم قبول بکنیم؟ جدای از اینکه خود علمای اهل سنت تصریح کردن مقصود این روایت اصلا بحث تخریب گنبدهای روی قبور نیست. یکی از شواهد واضح این قضیه، من فقط یک فهرستی به اذان نشون بدم، اگر اتاق فرمان اتنا تصویر موتور منو بدن، این پوشه‌هایی که ملاحظه میکنید تمام عکس قبور بزرگان اهل سنته،
ماشاءالله
قبور موجود. از آقای ابن تیمیه من شروع میکنم، ملاحظه میکنید آقای ابن تیمیه، این قبر آقای ابن تیمیه و پایین پاش شاگردش ابن کثیر سلفی است.
کجا هست اینجا؟
این در دمشقه، این تیمیه در اینجا مشخصه، اینجا تیمیه
بله
مشخصه قشنگ، کلمه تیمیه احسنتو. این سنگ قبر آقای ابن تیمیه است. جالب اینجاست، یکی از آشنایان ما رفته بود به چین، در اونجا میگفت رفتیم به مزار سعد ابن ابی وقاص، یک مسجدی در اونجا بود که وهابی ها اومدن این مسجد رو آبادش کردن، یک ذریح مفصلی هم برای آقای سعد ابن ابی وقاص خود وهابی ها در اونجا ساختن و رفتیم اونجا دیدیم امام هم داره صحبت میکنه راجع به حرمت زیارت قبور. گفتیم یعنی چی بابا اینجا این حرم دارن میرن زیارت میکنن، پشترش نماز میخونن، شما راجع به زیارت صحبت میکنی؟ گفت نه زیارت حرامه، این کاری که ما انجام میدیم که زیارت نیستش. یعنی در ذهن اونا چی کار کردن؟ فکر کردن زیارت همون کاری است که مردم میرن، چون در چین و کشورهای اطراف چین بت‌پرستی زیاد هستش، میرن کنار بت‌هاشون شروع میکنن به پرستش بت،
خمراز شدن مقابل سجده کردن مثلا.
حالا حتی خمراز شدن هم تعظیم، خب تعظیم وقف اللهم جناح الذل من الرحمه بر پدر مادر تعظیم اشکال نداره، مصحب هم هست، اون نیت خاص عبادت مهمه. در ذهنشون این بود که زیارت یعنی چی؟ اون زیارت چون هی میگفتن میرفتن اساتیدشون به عربستان جا درس میخوندن، تو عربستان میگن زیارت حرامه، زیارت شرکه چیه چیه چیه، اینا تو شهر خودشون میرفتن زیارت قبور. خب چجوری جمع کنم بین این دوتا؟ میگفتن این کاری که ما انجام میدیم زیارت نیست، زیارت اون کاریه که خودپرستا انجام میدن. خب اگر واقعا اسمش برای شما مشکله، ما اسم این کاری که با حرم انجام میدیم عوض میکنیم، یه اسم دیگه میذاریم. وگرنه این کاری که ما انجام میدیم با اون کاری که اهل سنت میکردن هیچ فرقی نداشته، اهل سنت هم دقیقاً همین کارو انجام دادن. آقای ابن حجر عسقلانی، این سنگ قبرشه. اگر لطف کنید فرمان، این سنگ قبر آقای ابن حجر عسقلانی است که مشاهده میکنید. نفر بعدی صحابی جلیل، آقای صحابی مشهور آقای ابوالدرداء، این سنگ قبر ابوالدرداء صحابی است. سنگ قبر بعدی آقای ابو ایوب انصاری در ترکیه که دیگه معروفه این
بله.
حرم آقای ابو حنیفه ملاحظه میکنید، این تصاویر حرم آقای ابو حنیفه در بغداد. اتفاقا امروز من چند تا از اساتید عراقی تشریف آوردن، اینم ذریعش تشریف آوردن راجع به همین حرم ابو حنیفه صحبت شد، گفتن بله اینجا خیلی رایج است و آباد و دیوان وقف عراق سال گذشته نزدیک چند میلیون دلار هزینه ترمیم این حرم کرده. دیوان وقف اهل سنت عراق که همه از بزرگان اهل سنت هستن، چند میلیون دلار هزینه صرف کردن برای آباد کردن حرم ابو حنیفه. خب اینا سنی هستن، چطور این حرم آباد باید بشه؟ اون وقت باید بیان چیکار کنن؟ حرم ائمه بقی علیهم السلام رو تخریب کنن. ابو عبیده جراح در اردن ملاحظه میکنید، اینجا اگر بدن لطفاً این قسمت ابو عبیده ابن الجراح ملاحظه میکنید، سنگ قبرشه، صحابی پیغمبر. ابو لبابه باز از صحابه، این حرمی است که روی قبرش ساختن. حرم بعدی ابوبکر شبلی از بزرگان عرفای اهل سنت، ها ذا مرقد قطب العارفین الشیخ ابوبکر شبلی، اون گنبدی که روش ساختن. ابوذر غفاری، این حرمی است که روی قبرش ساخته بودن، البته شنیدم که داعش در این چند وقت گذشته تخریب کرد این رو. حرم ابو هریره، من فقط متشکرم، فقط فهرستوار برای شما بخونم اینهایی که از اهل سنت موجوده: احمد ابن حنبل، اصحاب کهف، حارث ابن عمیر، انس ابن مالک، آقای محمد ابن اسماعیل بخاری، بلال، جلال الدین رومی، حسن بصری، خالد ابن ولید، دامس، زید ابن حارثه و جعفر ابن ابی طالب، زید ابن سوهان، سعد ابن ابی وقاص، شافعی، شداد ابن اوس، شرحبیل ابن حسنه، صلاح الدین ایوبی، زرار ابن ازور، عامر ابن ابی وقاص، عبادت ابن صامت، عبدالله ابن رواحه، عقبت ابن نافع، عکاشه ابن محسن، علاءالدین حسکفی، عمر ابن عبدالعزیز و محی الدین ابن عربی، معاذ ابن جبل، معاویه. جالب اینجاست آقای معاویه، یک فیلمی من دارم اگر بتونن اتاق فرمان فقط تصویرش رو پخش بکنن، یک گنبد عظیمی روی قبر این آقا ساخته شده. این گنبدی است که روی قبر آقای معاویه ساختن. در شام جالب اینجاست در کنار این گنبد برای زیارت هم آمدن یک سری اینهایی که ملاحظه میکنید این تنابایی که آویزون کردن یه مقداری چراغانی هم کردن ملاحظه میکنید اینا رو ببینید زینت کردند حیات آقا فرمان لطف کنند اینهایی که میبینید پرچم زدن زینت کردند گنبد آقای معاویه رو. خب حالا همین کارا رو با قبر معاویه انجام میدن توحید خالص است شیعه انجام بده با قبور ائمه میشه
شرک.
واقعا برای ما تعجبه چطور شما میاید و متهم میکنید شیعیان رو به شرک و بت‌پرستی. این سعد بن ابی وقاص رو هم اگر لطف خدا فرمان بله اینم ملاحظه میکنید حرم آقای ورودی حرم آقای سعد بن ابی وقاص در چین و این هم سنگ قبر آقای سعد بن ابی وقاص که من همینجا نزولات میکنن. اتفاقا اینجا در گوشه تصویر کتابهای قرآن مشخصه ملاحظه میکنید
یعنی اونجا میرن میخونن
میرن اونجا اصلا کتابها رو نظری گذاشتن در کنار قبر خود آقایون میرن اونجا قرآن میخونن بعد میگن زیارت شرکه یعنی امام جماعت همون مسجد همون جا میگه زیارت شرکه اینا همون بغل نشستن دارن قرآن میخونن زیارت قبر میکنن. واقعا این چیزهایی که ما از وهابیت میبینیم که میاد و مزاق فکری رو عوض میکنه. خب قبلا یه زیارت یه معنی رایج داشته همه همون انجام دادن. جالب اینجاست که بدونن اهل سنت از چه زمانی این مشکلات شروع شد. از زمانی که آقای محمد ابن عبدالوهاب آمد به اقرار خود آقای بن باز مفتی اعظم عربستان. آقای بن باز در سایت خود شما بارها این رو نشون دادیم مطرح کرده میگه محمد ابن عبدالوهاب اون زمانی که آمد اگر اسم اتاق فرمان سایت بن باز راجع به محمد ابن عبدالوهاب میگه میگه شیخ فقط نشأ فی نجد فقط نشأ فی نجد در نجد رشد کرد. خب نجد همه سنی بودن و تعلم فی نجد سپس در نجد آموزش دید سپس به مکه مدینه عراق و احساء سفر کرد و اخذ عن علماها من اهل سنه و از علمای اهل سنت اونجا کسب فیض کرد سپس دوباره به نجد برگشت که سنی بودن فرعا من ناس فیه من الجهل دید مردم نجد چقدر جاهلن دید مردم نجد قبر پرستن دید مردم نجد در سال در قبور غلو میکنن مرده ها رو صدا میزنن از مرده ها کمک میخوان روی قبورشون ساختمون میسازن.
این کار انجام میشده
این کارا در نجدی که خود محمد ابن عبدالوهاب به دنیا اومده اونجا درس هم خونده اهل سنت انجام میدادن. بوده در بین اهل سنت چیز رایج بوده نیست شاخ و دمدار نیستش که ما الان بگیم آقا اینها شیعه ها در بردن. جالب اینجاست یک عکسی حالا من خیلی نمیخواستم مطرح کنم ولی ما در سایت یکی از در فیسبوک یکی از بزرگان اهل سنت بزرگان مشهور علمای اهل سنت ایران دیدیم آقای مرازهی در سفرش به سوریه سر قبر مولوی عبدالمجید مرازی فاتحه بر مزار فقیه عالی قدر حنفی شیخ علاءالدین حسکفی در قبرستان و بزرگ مرکزی دمشق چند سال قبل. خب الان این سنگ قبرها اینجا شرک هست یا نیست؟
بله یه این شکل اگر بخواهی
ساخته همچی سنگ قبر بزرگ هم در اونجا این در فیسبوکشون بود. یعنی اگر ما بخوایم این قطعا اونهایی که در ایران به اسم اهل سنت شناخته شده هستند هیچ وقت نمیدونه بگن این چیزه که روی قبر شرکه و یه میگه تو رفتی سر یک بتخانه شروع کردی به زیارت یک بت که جرات میکنه همش حرفی بزنه. اینها اگر هم کسی بیاد ادعا کنه اینها بت هست در واقع در ابتدا اول باید بیاد به جنگ با اهل سنت که محمد ابن عبدالوهاب هم همین کار رو کرد در ابتدا با اهل سنت جنگید. جنگ هاشون در مدت اون 30 خورده سال اولش تماما با اهل سنت بود تا بعد رسن به شیعیان و دوستو جنگ با شیعیان داشتن و بعد حجاز رو فتح کردن. وگرنه از جهت عقیدتی تو این مسائل شیعه و سنی بسیار به هم نزدیک هستن و اون کسانی که با ساختن قبور با زیارت قبور با احترام به قبور مسلمان ها و به خصوص اولیای الهی مخالف هستن تنها و تنها وهابیون هستن.
خب خیلی متشکرم از شما جناب استاد ابوالقاسمی. ما به خوبی در این دو روز گذشته و امروز که سومین برنامه زنده اشک بقی هست، تمام شبهاتی که مطرح شده در خصوص حالا هم مباحثی که در خصوص تخریب قبور ائمه بقی علیهم السلام بوده و هم شبهاتی که تو این زمینه مطرح بوده پاسخ داده شده. انشالله فردا این بحث ادامه داره، جهت این که دیگه جای بحثی باقی نمونه. این شبهاتی که گاهی گوشه و کنار وهابیت مدعون و تکفیری مطرح میکنن، ما به طور کامل و جامع پاسخش رو داده باشیم، زمینه که این چیز جدیدی هم نیست. سالهای گذشته همونطور که جناب استاد ابوالقاسمی گفتن 7-8 سال پیش این کار انجام شده، این شبهات پاسخ داده شده، در سایت ولیعصر هم موجود هست. منتها حالا وقتی که خیلی جدید میان این مسائل رو مجدد تکرار میکنن، ما هم میایم مجدد تمام این شبهات رو پاسخ میدیم. برنامه زنده اشک بقی ادامه داره بعد از لحظاتی که دل و جان شما رو ببریم کنار قبرستان بیشم و چراغ بقی و دلتون هوایی بشه و میان برنامه رو ببینیم. برمیگردیم با تلفن‌های شما در خدمتتون هستیم، میتونید تماس بگیرید، منتظر صدای مهربانتون هستیم.
شنای تلی از خواب سوسوی مهتاب، از زمین تا اوج افلاک نور همیتاب، دل شیعه پر از غمه که پسرهای فاطمه قبرشون غرق ماتمه، گریه کن گریه آسمون تو به خون خرابیمون، عشق هفت آسمون کمه، همون از روزگار شده چون سر غیبت با ویلا با ویلا، اون روزی که بیاد آقا میشینن باز کبوترا به روی گنبد طلا، یه سحر تا ستاره ها میشه بر پا مناره ها، شبیه مشهد و رضا، با تو چشم عالم با زریه فاطمه، شنای تلی از خواب سوسوی مهتاب، از زمین تا اوج افلاک نور همیتاب، حالا که شام بقیه تاریک و بیکوکر، قیامت سهم شیعه است سر صحن محترم بیرق صاحب علم. این زمین جای کینه نیست، زینبی مدینه نیست، سر میدیم پای این حرم. وای غم آل ابا.
باز هم هشتم شوال از راه رسید و داغ دل همه شیعیان و مسلمانان آزاده عالم تازه شد. حرم‌هایی که قبور عزیز و بزرگواری که روزی گنبد و بارگاه و نشانی داشتند و امروز نه تنها گنبد و بارگاه و ذری هم ندارند، بلکه اجازه هم ندارند محبان اهل بیت عصمت و طهارت در کنار قبرشون بایستن و به اونها سلام بدن. امیدوارم روزی این اتفاق بیفته. عزیزی میگفتش که وقتی که در کنار قبرستان بقیه قرار میگیریم چقدر اینها غریب و مظلوم هستن. من گفتم اتفاقا حالا تعبیرش این بود که در کنار اون گنبد خضراء نبوی و اون حرم پیغمبر، گفتم این اتفاق از نهایت غربت و مظلومیت پیغمبر هست که این آقای بزرگوار پیغمبر گرامی اسلام و اون عظمت حرم، اما فرزندان عزیزش اونجا بی شمع و چراغ و بی نشان و شبها که حالا اونهایی که رفتن میدارن تاریک، درها بسته و هیچ نام و نشانی هم نیست. این نهایت غربت و مظلومیت پیغمبر گرامی اسلام هست و انشالله که روزی به دستان همه محبان اهل بیت، به دستان شیعیان، به دستان مسلمانان حرم و بارگاهی ساخته بشه و بین الحرمینی که با تشریف فرمایی وجود مقدس آقامون امام زمان علیه السلام انشالله وقتی ظهور میکنن صاحب حرم باشن ائمه ما. بعضی وقتا آرزو میکنیم که آقا ظهور کنن با دستان مبارکشون حرم بسازن، ما بگیم نه انشاءالله قبل از ظهور آقا حرمی ساخته بشه و آقا مشرف بشن. ما در خدمتون هستیم. دوستان بیننده از همین الان تا انتهای برنامه میتونن تماس بگیرن با برنامه زنده اشک بقی، صداشون رو بشنویم، حرفاشون رو بزنن، سوالی هم داشته باشن، چه عزیزان شیعمون چه عزیزان اهل سنتمون، ما با افتخار در خدمتشون خواهیم بود. اولین بیننده ما محمد آقا هستن از دیار کرمان، پشت خط ارتباطی هستن. محمد آقا سلام به شما.
سلام بر شما.
در خدمتون هستیم.
حال شما خوبه؟
ارادتمند، تسلیه از خدمت شما.
من هم تسلیه عرض میکنم. یک سوال در مورد آیه 23 که سوره کهف داشتم.
بله.
در این آیه آیا فهم شده به اون که برای بزرگان، برای فرد بزرگان مسجد
بسازیم
یا
زیارتگاه؟ بله. البته ما این رو فکر میکنم در برنامه ابتداییمون رو بهش اشاره کردیم. روز شنبه اولین برنامه که در خدمت جناب استاد یزدانی بودیم شما موفق نشدید ببینید؟
نه.
خب بسیار خوب، چشم، انشالله توضیح خواهند داد.
یه سوال دیگه هم داشتم، میخواستم بدونم قبل حضرت محمد در زمان خلافت حضرت علی و خلفای
راشدین چگونه بوده؟ درست. شما شیعه هستید یا اهل سنت؟
شیعه.
بسیار خوب. خیلی متشکریم از شما. باهاتون خداحافظی میکنیم. آقای محمد آقا منتظر باشید. انشالله توضیح خواهند داد. استاد ابوالقاسمی، آقا مهدی از زاهدان بیننده بعدی ما هستن که از عزیزان اهل سنت ما هستن. آقا مهدی سلام به شما.
علیک سلام.
متشکرم. در خدمتون هستیم.
ببخشی برادر عزیز، من گفتم بخواستم بگم که اما اول شما گفتی که تو اهل سنت داره تو دمش زیارتگاه قبر ابن تیمه زیارتگاه شده اونجا، یا ابو حنیفه، مثال ابو حنیفه رو زدید تو عراق. اصلا ما اهل سنت هیچ وقت یعنی اینا رو زیارتگاه ننامیدیم یا نکردیم، نرفتیم پیش اینا، متواصل نشدیم. ما برادران عزیز ما بیایی به قرآن رجوع کنیم، با هم قرآن رو بیایی پشت تلویزیون بیایی اینجا ترجمه کنیم، با خدا قسم همه تا
آقا مهدی.
بله.
آقا مهدی مثل که شما خوب دقت نکردید به برنامه. بحث زیارت مطرح نبود. بحث این که آره بحث این بود که بر روی قبر گنبدی بارگاهی اینها ساخته بشه. بحثمون این بود.
رفتم به مواضیع آمدن تو سعودی چند نفری بعد رفتم آنجا زیارت دو انجام دادن.
نه حالا این رو اول شما این بحث رو با هم حلش کنیم بعد بریم سراغ اون بحثی که شما مطرح میکنید. ما اصلا بحث زیارت اصلا بحث اون بحث تخریب بحث ساختمان ساختی سازی هر سال که گنبد و بارگاه ساختن بر روی قبر بلند کردن قبر بالا آوردن قبر بحثمون اصلا این بود. یعنی گفتیم که ببینید در عزیزان اهل سنت هم هستن بزرگانشون بر روی قبورشون چنین ساختمان‌های ساخته شده و اینها خراب نمی‌کنن، اما به شیعه که میرسن گیر میدن میگن نباید.
برادر عزیز من اینو می‌خواستم عرض کنم برای شما. اینا دیگه شما کردی هر چی قبر امام رضا رو زیارتگاه کردی مردم اونجا متوسل میشن. برادر من شما ما هیچ وقت نرفتی اونجا از اون تو مدینه تو قبر پیامبر کسی اونجا زیارتگاه درست کرده یا ساختمان درست کرده؟
قبر پیامبر نداره زری؟
زری نداره اینجوری که مردم برای متوسل بشن. شما میری برادر عزیز من شما میری متوسل میشی به زیارتگاه های خود.
آه شما توسل شرک میدونید؟
ما بله عزیز ما شما بله خداوند میگه هر کجا با من شریک من دون الله دی شرک شما برادر عزیز من.
آقا مهدی شما خودت شخصا این رو شرک میدونید یا اهل سنت؟
ما تمام اهل سنت برادر ما ما همه اهل سنت اینو شرک میدونیم. خب برو قرآن بخوان.
آقا مهدی این حرفی بله. که این حرفی که میزنید که میگید اهل سنت توسل رو شرک میدونن سند حرفتون کجاست؟
سند ما تو قرآن از یا برادر تو قرآن تو هر وقت هر جا باز که خداوند ده جا
فرض
با جا
تکرار
کرده
شما یک جاش رو بفهمید آقا مهدی که گفته زیارت قبور حرامه.
زیارت قبور دیگه شما حرام نمیدونی اینو؟
خب نه شما
به یک جا در قرآن یک جا گفته باشه
هر کجا آمده برادر. خب قرآن الان جلوی من نیست برادر.
خب شما میگه هر جاش یه جای قرآن رو باز کن بگو دیگه شما
شما یه جای یه سند به ما بگو فلان آیه فلان سوره قرآن گفته که زیارت شرکه.
اوکی کلمه آمده هر وقت هر جاش ما هر وقت میبینی برادر من بیایی به قرآن رجوع کنی.
شما این حرف رو میزنید. آقا مهدی چند لحظه کن کتاب العقد الفرید تصویر جلوی روی من هست یه اتاق فرمان لطف کنن. کتاب العقد الفرید آقای ابن عبدالربه آندلوسی از علمای سرشناس اهل سنت بله این کتاب رو ملاحظه می‌فرمایید جلد پنجم یک عبارت شما فقط ببینید عبارت رو صفحه 51 و مما کثرت به العلماء الحجاج از ادله‌ای که علما به خاطر اون حجاج رو تکفیر کردند وقتی دید مردم دور قبر پیامبر طواف می‌کنند گفت دارن دور چوب و استخوان‌ها و جسد مرده طواف میکنند.
بله.
چون که نهی کرد از اینکه مردم برن طواف قبر پیامبر علمای اهل سنت گفتن حجاج کافره. وقت شما میگید اهل سنت زیارت حرام میدونن همه جای قرآن ولی زیارت حرامه. دوست عزیز یه مقداری شما قرآن بخوانید اقلا همون قرآن شما کجای قرآن اومده از اول تا آخر قرآن یه بار شما بخون ترجمه شو یه جا پیدا کرده گفته زیارت قبور حرامه من خودم میام میشم طرفدار تعقیده وهابیه هیچ جای قرآن همش نیومده. برعکس در قرآن حالا انشالله آیه روسای فردا توضیح مفصل خواهند داد همین ماجرای اصحاب کهف رو به صورت مفصل توضیح خواهند داد که اصلا ترغیب میکنه به زیارت قبور.
بله
حالا انشالله صحبت خواهیم کرد راجع بهش.
خب آقا مهدی مشخص بله. شد شما که سند نیاوردید ما سند ارائه کردیم.
مشکلی نیست من دیگه از بار خوب شما دیگه دوباره رابطه میکنم الان زنگ میزنم به شما
الان رو ای کاش با دست پر میومدید روی خط که سوالی که مطرح میکنید شبهی که مطرح میکنید مستند باشه چون ما در شبکه ولایت آنچه که میگیم مستند هست مستدل هست بر اساس مدارک هست. شما هم اگر مطلبی رو میگید همینجوری میگید پر از تو قرآن خب کو کجای قرآن اومده همینجوری که نباید گفت عزیز دل من. فعلا باز خدافظی میکنیم برو یه خود بیشتر فکر بکن بیشتر مطالعه بکن برگرد ما با در خدمتتون هستیم انشالله. آقای عرب عصاری بیننده بعدی ما هستن که از شیعیان هستن. آقای عرب بهتون سلام میگم.
سلام علیکم خسته نباشید وقت شما بخیر.
ممنون
متشکرم. من از کارشناس برنامه‌تون یه سوال داشتم میخواستم خدمتشون عرض کنم که ببین اینایی که علنا سب و لم میکنن امامای ما رو، بعد قبرشون خراب میکنن، حتی میگن آقا هفتش یه بار بکشی بریم بهشت. اینا متوجه شدی؟ ما اینا واجبه که ما اینا رو کمک بکنیم به اینا، متوجه شدی؟ تو حالت مثلا با جنگ غزه که الان دارن میکنن اینا، حتی متوجه، من توی یه سایت میخوندم که خونی که هلال احمر ما داد اینا پس دادن، گفتن آقا تو خون ما نباید بره خونشیه.
آقا اینا دروغه، اینها رو آقای عرب اینا رو اصلا مطرح نکنی تو شبکه ولایت، که حتی ممکنه یک ذهنی بره به این سمت، اصلا اینها رو بهش توجه نکنید. ما در غزه نه درسته، چشم ما توضیح میدیم خدمتون، توضیح میدیم، اصلا به این حرفا گوش نکنید. این که چنین حرفی رو زده باشن هرگز چنین نیست. تازه این شبهه و این چیزی که الان دارید میگید مال الان هم نیست، مال جنگ قبلی هست که شبهه میکردن که این چیزی رو گفتن. ما در غزه مسجد امیرالمومنین داریم، مسجد حضرت فاطمه زهرا داریم، مسجد به نام اهل بیت عصمت و طهارت داریم و اونها غالبا شافعی هستند و نزدیک به اهل بیت هستند و این چیزی که الان دارید میگید مطرح میکنید، این همون چیزیست که در واقع خود صهیونیست داره دامن بهش میزنه و میخواد یه جورایی، حتی یه شبهه دیگه هم مطرح میکنن. اخیرا من میخوندم یه جایی میگفتن که به این قضیه ها کمک نکنید، اینا شیعه هستن. یعنی میبینید واقعا فکر و اندیشه یه جایی داره نشأت میگیره که ماها باید خیلی حواسمون باشه، اینها ناسبی نیستن. خب البته ممکنه یه ناسبی هم توشون پیدا بشه، توی گروهی ممکنه یه گروهی باشن، کم هم باشن که طرفدار داعش و نمیدونم اینها هم باشن، ولی غالب به این شکل نیست. حالا استاد ابوالقاسمی توضیحات کامل رو بیشتر خواهند داد، ما چون یک تلفن دیگه هم، یک عزیز دیگه هم پشت خط داریم، این تلفن ایشون هم دریافت بکنیم، بعد انشالله تک تک سوالات رو جناب استاد ابوالقاسمی توضیح خواهند داد. باهاتون خداحافظی میکنم آقای عرب. و بیننده بعدی ما آقای مقدسی هستن از افغانستان، از شیعیان هستن. آقای مقدسی سلام به شما.
علیک السلام.
در خدمتون هستیم آقای مقدسی.
خواهش میکنم. اول اینکه موفقیت روزافزون این شبکه مبارکه را از خداوند عالم یگانه آرزو دارم. همیشه دعا میکنم خدا این شبکه را موفق مستدام داشته باشم.
خیلی متشکرم.
رسانی اینکه یک سوال بسیار خلاصه داشته دارم، شاید که مثلا متقید به این برنامه شما نباشه، و اون اینه که این همین قضایای سقیفه برای بعض کسان مثل یک معمای حل نشده مانده، این نمیدانه که مثلا سقیفه چی بود، چی شد، چی بنا کرد، در کجا بود، اینه مثلا قضیش چجوری. فقط مثلا میخواستم اگر یک روشنی دارم این موضوع بندازی، فقط امیر از شما داشتم که یک توضیح
آدی. البته آقای مقدسی این موضوع رو ما بارها تو برنامه های مختلف مطرح کردیم و حالا اگر اجازه بدید فعلا، ما چون مباحث اختلافی ممکنه پیش بیاد، بگذاریم در یک برنامه بعدی حتما سوال شما رو پاسخ خواهیم داد. حالا شما خودتون هم دارید میفرمید که ارتباط دارید با شبکه جهانی ولایت، برنامه های ما رو میبینید، انشالله در جای خودش این موضوع هم توضیح کامل و مفصل خواهیم داد. باهاتون خداحافظی میکنم آقای مقدسی، التماس دعای خیر. اما بیننده بعدی ما آقا مجید هستن از تهران، ببینیم که صحبت های این بزرگوار چی هست. آقا مجید سلام به شما.
سلام علیکم، خسته نباشید، خدمت علی آقای بزرگوار، آقای اسماعیلی و همچنین استاد بزرگوار آقای ابوالقاسمی.
ممنون، سپاسگزار از شما، در خدمتتون هستیم.
قربان شما. آقا در مورد این کسایی که میگن توسل قبول نیست، حاج آقا قزوینی این همه در مورد توسل توضیح داده، مثلا این نکنن روایتی مونده که حاج آقا نیورده باشه. توسل منطق قرآنه، توسل یعنی هر کس که توسل قبول نداشته باشه اسلام قبول نداره، و هر کس که اسلام قبول نداشته باشه یعنی از ائمه و از پیامبر هیچی نفهمیده، و این حرف ما نه اینکه بگیم کسی که اسلام توسل نکنه مسلمون نیست، ولی توسل کسی که توسل رو قبول نداشته باشه یعنی اینکه قرآن رو نخونده. نه میگه قرآن رو بیارید، قرآن نوشت واقعا خداوند خودش گفته متوسل شید به رسول بعد به من.
درسته.
این در مورد این قضیه است. بعد در مورد این که آقا اسماعیلی این کسایی که میان این صحبت رو میکنن که این وهابی ها همیشه کارشون همینه، هر سری نمیتونن یه کاری کنن، یه شعبه یه چیزی از خودشون در میارن. ما باید شیعه خودمون به فکر خودمون باشیم، به فکر این نباشیم که وهابی ها چی میخوان بگن.
بله.
بعد هم یه توضیح میخواستم آقای ابوالقاسم بزنم. ابوالقاسم توسل در دوره زمان خود پیامبر بوده، زمان صحابه بوده، زمان بنی امیه بوده، در زمان بنی عباس هم بوده. حتی ما در زمان بنی عباس در کتاب ابن بیبی جلد 2 صفحه مثلا چون حالا یادم این صفحه 346 تکنم ملکشاه سلجوقی کسی بوده که زیر نظر خلیفه عباسی بوده، ولی اولش میره به زیارت امام رضا بعد میره پیش خلیفه عباسی. یعنی این کسایی که بنی عباس که هستن بوی از اسلام نبرده بودن، اونها هم توسط رو قبول داشتن و تمام فرمان رواهای سلجوقی که زیر نظر بنی عباس بودن و لگاه و منشور خودشون از بنی عباس میگرفتن، اونها هم به متوسل میشدن به امام رضا متوسل شده. این چه حرفی شما میزنید؟ جدیدن اینا این حرفا رو در بردن. من میخواستم از آقای ابوالقاسم تشکر کنم و در مورد این به معراج رفتن زرتشت، من یکی دو تا دوست زرتشتی دارم، میخواستم یه توضیح بدیم داستانش چیه. تشکر، خیلی خوشحال شدم که با برنامهتون صحبت کردم. سلام با آقای یزدانی هم برسید.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه آقا مجید. حالا یه مقدار سوالی که مطرح کردید مربوط به برنامه ما نیست، اگر فرصت شد ما این رو هم پاسخ خواهیم داد. اما آقای خالصی نژاد از بندرعباس بیننده بعدی ما هستن، ببینیم که این بزرگوار نظرشون چی هست و چه مطالبی رو دارن. آقای خالصی نژاد سلام به شما.
سلام عرض کردم،
حال شما چطوره؟
حضرت عالی، من تشکر رو دارم، سلام عرض می‌کنم اول قبلش آقای اسماعیلی عزیز، آقای ابوالقاسم، من برنامه‌تون رو مجدانه به خدمت شما عرض کردم که می‌بینم و همیشه پیگیری میکنم. چیزی که من میخوام عرض بکنم، یکی اولا تشکر ویژه است. من افتخار میکنم به این که هر چیزی که شما مطلبی که عرض میکنید میفرمایید همه رو با سند میگید، این واقعا عالی است. من شبکه های دیگر هم میبینم گاهن هیچی همجور یه حرفی رو هوا میگن، بعد انتظار دارن که بینندهشون قبول بکنه. امروز اصل علم اندیشه است، اصلیه که ریزترین مطالب زیر ذره بین قرار میگیره و از دل اون هزاران مطلب استخراج میکنن. این که ما سطحی نگرد باشیم یه مطلبی رو همینجور بگیم، بعد بگیم اونجا هست، شما دین خیلی مهمه، چیزیه که ما این دینمون رو به بچه هامون ترجیح میدیم، دینمون رو به پدر مادرمون ترجیح میدیم، دینمون به جان خودمون ترجیح میدیم، همونجور که ائمه ما دادن، ائمه ما برای این دین فدا شدن، شهید شدن. من یک مطلبی رو فقط میخوام به اهل سنت بگم. اهل سنت نمیدونم چجوری اینها اینقدر سطحی نگرن. ببینید ائمه ما، 12 امام ما، 14 معصوم ما همه شهید شدن، حالا غیر از پیغمبر ائمه بزرگوار ما همه شهید شدن و ما تو قرآن میگیم که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا. یعنی آیه کاملا ترجمه‌ش هم مشخصه که کسانی که در راه خدا شهید شدن زندن. ما ائمه رو زنده و مرده شهید شدنشون رو یکیه برای ما. اگر همینجور که زنده بودن و خونه داشتن ما حتما به خونهشون میرفتیم، حتما ازشون درخواستهایی داشتیم و همینجور هم که الان شهید شدن قبر و بارگاهشون همینه برای ما، یعنی همین منزلت رو برای ما داره، همین جایگاه رو داره. حالا چجوری میشه که ما اینا رو همه رو بذاریم کنار؟ از اینا هم حق دارن، به خاطر اینکه واقعا ائمه اهل تسنن اینا بندهای خودش کدوم در راه اسلام و دین شهید نشدن، همه مردن، ولی همه بزرگان ما، همه ائمه ما، همه کسانی که این دین رو ما انقدر ناب و انقدر سالم و انقدر صحیح از زیر خروارها تهمت و افترا و حدیث های جعلی بزرگان ما کشیدن بیرون و حالا ائمه ما که به حال اونا همه در راه این دین شهید شدن و برای ما این قابل احترام هست. من فقط همین مطلب رو میخواستم بگم، خیلی وقتتون رو نمیگیرم. ممنون که به من فرصت رو دادین و بدونین که برنامه شما خیلی طرفدار داره، به خاطر اینکه هر چی مطلب رو شما دارید میگید، همین که با حدیث میگید، با سند میفرمایید، این برای ما خیلی مهمه، خیلی مهمه. ممنونم از لطف شما.
ممنونم از لطف شما آقای خالصی نژاد عزیز و همه بندرنشینان در بندر عباس و استان هرمزگان که همراه هستن و ما هم به دعای همه شما دوستان بیننده احتیاج داریم که شما در حق هممون دعا کنید. اما بیننده بعدی ما سرکار خانم بهجتی هستن از تهران. خانم بهجتی بهتون سلام میگم.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم.
سوالم رو سریع میپرسم، وقتتون رو بیشتر نمیگیرم. امروز آقای زنگ زده بود، آقای هاشمی شبکه کلمه.
بله.
بعد لوپ کلامشون این بود که ما امامامون رو نمیپرستیم، اونا رو وسیله قرار میدیم برای قرب الله، قربتن الله. آقای هاشمی گفتن پس فرق شما با مشرکان مکه چیه که اونا لات و عزا رو صدا میکردن و اونها رو واسطه قرار میدادن برای قربتن الله و استناد کردن به آیه 3 سوره زمر. پس من خودم جوابی نداشتم، خواستم شما راهنمایی کنید.
بسیار. آیه 3 سوره زمر گفتید؟
بله بله.
درست. بسیار خوب خانم بهجتی، البته این خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه، انشالله سلام
باشه.
این رو البته ما بارها پاسخ دادیم، حالا شاید اون موقع شما خانم بهجتی همراه شبکه جهانی ولایت نبودید در برنامه مختلف، و این از همون ترفندهایی است که این آقا در واقع در مناظره و مجادله و مباحثش استفاده میکنه، و ما همیشه خواهشمون این هست از بینندگان عزیزمون که اگر اطلاعات کافی و وافی دارید، اگر مستند صحبت میکنید، اگر مستدل صحبت میکنید و اطلاعات کامل و جامع دارید، به این شبکه ها زنگ بزنید و مطالبتون رو بگید. چه بسا ممکنه گاهی اطلاعاتتون ناقص باشه، اونها یه چیزی میگن و همین که شما سکوت میکنید در مقابل اونها و پاسخی ندارید بدید، نشان شاید از این باشه که فکر بکنن که پاسخشون مثلا قانع کننده بوده و شما قانع شدید. ما همیشه سفارش میکنیم به عزیزان بینندمون که با دست پر تماس بگیرید به این شبکه ها، چون اینها هم سعی میکنن خیلی با ظرافت و اون حق بازی که خودشون در مسیر راهشون دارن طرف مقابل رو در واقع محکومش کنن. حالا این رو توضیح خواهیم داد اگه فرصت شد. خانم قوی دل از مشهد مقدس، به شما سلام عرض میکنم، در خدمتون هستیم.
سلام، خسته نباشید.
خیلی متشکر.
من قبل از هر چیزی خواستم یک تشکر بکنم از شبکه ولایت که واقعا روشنگیری میکنم، واقعا همه اصلا من الان چجوری بگم، خیلی خوشحالم از اینکه تونستم با این شبکه تماس بگیرم.
سلامت باشید.
خواهش می‌کنم. ابتدا من امروز این شبکه‌های شیطانی همین کلمه رو داشتم نگاه می‌کردم. اینا یه سوالی رو آقای هاشمی مطرح کرده بود که چرا مثلا هزاران هزار شیعه سنی میرن شیعه میشن، که علمای شیعه میگن. چند تا مورد گفته بودن بحث خمس و این چیزا رو مطرح کرد. هر بار خواستم با ایشون تماس بگیرم، متأسفانه نشد. و خیلی هم یه وقتی نگاه میکنم هستن بینندگانی که شیعه هستن و با اینا تماس میگیرن، سریع اینا رو قطع میکنن، اصلا نمیذارن صحبت کنن.
بله.
بعد به اضافه این که اینا اصلا نمیذارن اینا صحبت کنن یا حرفاشون رو مطرح کنن. بحث دیگه بود که گفت آره ما یک ماهی که گذاشتیم آقای آیت الله قزوینی بیان با ما مناظره کنن. من خواستم بگم که اینا حتی از بینندگان ما میترسن، حتی از بینندگان بچه و شیعه اینا میترسن. چه برسه که مثلا بخوان با آقای قزوینی اینا مناظره کنن یا با آقای انصاری که چندین بار من خودم تو شبکه دیدم یه تقاضا کردم، گفتن خب به هر حال شما میگید بیان ما، ولی اینا هیچ کدوم نه، حتی یه زنگ نزدن. خواستم بگم اینهایی که اهل تسننن و میان شیعه میشن، اونها تحقیق میکنن حقانیت مذهب شیعه رو، اونا تحقیق میکنن مظلومیت و قصد خلافت امیر مؤمنین حضرت علی علیه السلام و مظلومیت بچه های بی فاطمه سلام الله علیها رو و هزاران هزار دلیل دیگه، و از در پایان خیلی بینندگان دیگه هم هستن که پشت خط هستن. من نمیخوام اوقات اونهای دیگه مصدی اوقات بشم، از آقای ابوالقاسمی، از آقای اسماعیلی که شما باشین خیلی تشکر میکنم، بقیه همینجور از آقای قزوینی، از آقای یزدانی و از آقای حسینی و بقیه که دیگه از قلم افتادن، از همتون ممنونم و التماس دعا میگم و منم برم حرم شما و تمام دستندگان شبکه ولایت و التماس دعا و براشون دعا میکنم.
متشکرم خانم قوی دل. حالا اون خواهشی که من خواستم از شما داشته باشم شما زودتر بیان کردید، ازتون ممنون هستم. حتما دعاگو نواب زیارمون باشید در جوار حرم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. باهاتون خداحافظی میکنم. دوستانم متفق فرمایید یک تأملی بکنن، فعلا تلفنی وصل نکنن، میدونم که تلفن‌ها خیلی زیاده، اما به هر صورت بعضی از دوستان سوالاتی رو مطرح کردن، ببینیم که چقدرش رو فرصت داریم. ان شاءالله استاد ابوالقاسمی کوتاه‌تر بیان بکنن تا ما بتونیم ان شاءالله پاسخ اینها رو همه رو بدیم. جناب استاد ابتدا حالا
اصلا آخری میخوام شروع کنیم،
از هر جایی که خودتون سلام.
چند روز قبل من چون مسافرت بودم دیگه خیلی شبکه‌ها رو پیگیری نمی‌کردم، من روز جمعه که اومدم یکی از بیننده‌ها زنگ زد به شبکه کلمه و به این شبکه وهابی گفتن که آیت الله دکتر حسینی قزوینی وکیل کردن تمام مردم رو در مناظره، فقط مناظره شبکه به شبکه باید باشه. تا این رو گفت خلاصه این طرف و اون طرف، آقای هاشمی گفتش که خب باشه ما دوشنبه، یعنی این امروز در واقع تماس رو وصل می‌کنیم، هر کسی خواست از شبکه ولایت زنگ بزنه. آخر برنامه آقای خدمتی گفتش که نه چی زنگ بزنن، ما که بیکار نیستیم زنگ بزنن، همین طور که الان ما مناظره می‌کنیم، اونا شبکه خودشون، ما شبکه خودمون، همین مناظره است. خب شما اول مشکلات رو با هم حل بکنید، مناظره می‌خواید بکنید یا نمی‌خواید بکنید، ما چیکار کنیم آخر؟ در ضمن ما بارها به شما زنگ زدیم دیگه، بس این بازی ها، یک بار قشنگ بیاین قرار مناظره در هر دو شبکه هر دو پخش کنن، چون همه دیدن شما تماسه شیعه عالم قطع میکنید، چه برسه به تماسه اساتید این شبکه و تصویرشون و مشکلات دیگه که هست. یک مناظره عادلانه که قطعا اونها نخواهند اومد.
همون اتفاقا جناب استاد قزوینی مفصل این رو باز دوباره مطرح کرد.
بله اونها قطعا نخواهند اومد و همون مناظره دوست عزیز علی شریفی با شبکه کلمه فاتحه این شبکه رو خوند و بعد از این مناظره همه دیدن که واقع در واقع کمر اون شبکه شکست و روز به روز داره این شبکه ضعیف‌تر میره، ضعیف‌تر میشه و نحیف‌تر میشه. این راجع به خواهر گرامی خانم قوی‌دل. خانم بهجتی گفتن که آیه هاشمی در شبکه کلمه آیه 3 سوره زمر رو خوندند و بهش استدلال کردند و شما فهمیدین که به اصطلاح استدلال‌های ظریفی انجام میدن، گاهی اوقات مغالطه‌های ظریفی میکنن. خیر، ظریف نیست. اینا یک بار دیگه دقیقاً همین استدلال رو در یکی از شبکه‌ها انجام میداد. آیه رو با هم ببینیم. سوره زمر آیه 3، الا لله الدین الخالص، دین خالص برای خداست.
بله.
والذین اتخذوا من دونه اولیاء، کسانی که غیر خدا اولیایی گرفتند. اینجا خوب دقت کنید. ما نعبدهم، اینجا وقف میکنن شبکه های وهابی، ما نعبدهم، ما اینا رو نمیپرستیم، ما اینا رو نمیپرستیم. اونا مثل شیعه، شیعه ها میگن ما نمیپرستیم، اونا میگن ما نمیپرستیم. الا لیقربونا الی الله زلفا. بعد اینجا نمیگه این الا استثناء از ما نعبدهمه، چی رو ترجمه میکنه؟ میگه ما اینا رو نمیپرستیم، این کارهایی که ما میکنیم برای تقربه. خب بابا آیه این نیست، آیه میگوید ما نمیپرستیم آنها را مگر برای تقرب، یعنی در واقع برای تقرب میپرستیم. شما میگید من این غذا رو نمیخورم جز برای نیرو گرفتن. غذا رو میخورم یا نمیخورم آخرش؟ وقتی جز میاری، وقتی الا میاری، استثنا میکنی، یعنی در واقع این کار انجام میدی. ما نعبدهم الا لیقربونا، هدف ما از پرستش تقرب است. در واقع اینجا بهش میگن مستثنا من محذوفه، ما اونها رو نمیپرستیم به هیچ علتی جز برای تقرب. خودشون میدونستن یا هیچ فایده ای ندارن، هیچ کار نمیتونن انجام بدن، میگفتن ما اینها رو میپرستیم تا ما رو نزدیک کنن. خدا میگه اگه این واسطه است چطور میخوای باهاش تقرب پیدا کنی؟ چرا خودشو میپرستی؟ اگه واسطه است خودشو نباید بپرستی، واسطه است به یه خدایی، اون خدا رو باید بپرستی. این معنی نداره. پس این ما نعبدهم،
این مقایسه‌ای که میکنن میگن ماها نسبت به ائمه،
بله،
همین جور
ما شیعه ها نمیپرستیم، اونها میپرستند برای تقرب. در واقع به اصطلاح فارسی میگن نفی در نفی میشه اثبات. ما نعبدهم الا، نمیپرستیم مگر برای این. الا که ترجمه نمیکنن اینها. دیگه از شبکه ها من خندم گرفتم، سه بار گفت ما نعبدهم، ما نعبدهم، ما اینها نمیپرستیم. الا بیا قربونا، فقط میخوایم به خدا نزدیک بشیم. خب الا رو چی ترجمه میکنی اینجا؟ لذا نه، اینها ظرافت هم بلد نیستن. کسی که اصلا حرفای اینا رو نگاه کنه میفهمه در واقع اینها چیکار دارن
میکنن.
بعد این راجع به خانم بهجتی. اما بریم سراغ سوالات اول. آقا محمد از کرمان،
بله،
گفتن آیه 21 سوره کهف آیا دلالت میکنه که ما روی قبور بزرگان مسجد بسازیم یا زیارتگاه؟ هر دوی اینها میتونه باشه، هیچ مشکلی هم نداره. میتونه مسجد باشه، همونطوری که اهل سنت مسجد میساختن در روی قبور اولیایشون، میتونه زیارتگاه باشه. اون چیزی که در واقع میگن به مرگ رفته به تبرازی بشه، وقتی مسجد بشه ساخت، زیارتگاه
قطعاً
به طریق اولا میشه ساخت. وقتی در قرآن میگه شما مسجد میتونید بسازید، قطعاً زیارتگاه را هم میشه ساخت، هیچ مشکلی نداره. قرآن تصریح به مسجد کرده. قبر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در زمان خلفا چطور بوده؟ این رو به نظرم استاد یزدانی مطرح کرده باشن، حالا من دوباره تکرار میکنم. در زمانی که آقای عثمان از دنیا رفت، روی قبر او در زمان معاویه، بنا و علا قبره قبتن عظیمه. این رو آقای ذهبی در سیر اعلام و نبلا مطرح کرده. ببخشید نه، این واسه اگر پیدا بکنم، حالا یکی از علمای اهل سنت میگه در زمان بنی امیه بر روی قبر عثمان، بله، در بدایه و نهایه است، ابن کثیر سلفی جلد 7 صفحه 190، محل قبر عثمان در حوشه کوکب دفن شده و قد بنی علیه زمان بنی امیه، که همون زمان صحابه و تابعین میشه، یک گنبد بزرگ روی قبر ساختن، من میپرسم خب پیغمبر که در داخل خانه بوده، آیا اینها قبر پیغمبر رو رها کردن و فقط روی قبر عثمان گنبد ساختن؟ معقول همش کار کرده باشن؟ کسی میپذیرفت؟ قطعا اومدن روی قبر پیغمبر گنبد بوده، اینها برای شباهت قبر عثمان با قبر پیغمبر چیکار کردن؟
گنبد ساختن.
یک قرینه بسیار قوی است، مگر اینکه بگیم اینها عثمان رو از پیغمبر بیش بالاتر میدونستن، روی قبر عثمان گنبد ساختن، روی قبر پیغمبر نساختن. ولی ظاهر اون قرائن دلالت میکنه که بر روی قبر پیغمبر هم از همون ابتدا گنبد ساخته شده، ولی ساختمان که قطعا بوده، پیغمبر اصلا در ساختمان دفن کردن، این شکی درش نیست. آقا مهدی از زاهدان از دان اهل سنت گفتن که اهل سنت به هیچ وجه زیارت قبور ندارن. آقای ذهبی در کتاب معجم شیوخش میاد مطرح میکنه، عبارت عجیبی داره، میگه که صحابه، از احمد ابن حنبل نقل شده، آیا جایز است که ما دست بکشیم رو قبر پیغمبر و اون رو ببوسیم؟ فلم یرا بذالک بأسا، گفت هیچ اشکال نداره این کار. بعد در صفحه بعد میاد مطرح میکنه، میاد میگه که ما حتی سجده بر قبر هم داریم، سجده بر قبر پیغمبر داریم، فقط میگه اشکالای درش گرفتن. در سیر اعلام و نبلا جلد چهارم میاد مطرح میکنه،
کتاب فهمه که جواب آیه عربم باید یه توضیح کتابی بدیم.
میاد میگه که ما دو مدل زیارت داریم، زیارت قبر پیغمبر به صورت صحیح، زیارت به صورت غلط. مثلا شخص بیا سجده بکنه یا اونجا بقیه رو هول بده، میگه این کارها باید با ادب و آرامش بهش یاد بدن. فحب المعیار والفارق بین اهل الجنه و اهل النار، حب پیغمبر ملاک اسلام است و فرق بین اهل بهشت و دوزخ است. زیارت قبر پیامبر، چون گفت ما زیارت قبر نداریم، فزیارت و قبرهی من افضل القرب، زیارت قبر پیغمبر از برترین کارهای مصحب نزد اهل سنت.
همین کافیه دیگه،
همین یه جمله کافیه برای این راجع به این
عبارت. آقای عرب هم در خصوص آن عصاری نکته‌ای که شبهه‌ای که مطرح کردن در خصوص غزه، اینا
من چند تا سایت نشونتون بدم حالا اگر بله. اصلا سایت خود حماس، حماسی ها اومدن انفجارهایی که وهابی ها در کربلا انجام داده بودن محکوم کردن در سالگرد عبارت این اثناء احیاء مناسبت استشهاد الامام الحسین رضی الله عنه. میگه اومدن در کربلا هنگامی که شیعیان داشتن برای امام حسین عزاداری میکردن، مراسم عزا داشتن، بمبگذاری کردن، ما این کارو محکوم میکنیم. این سایت رسمی حماسه.
بله
دیگه، از این بیشتر شما میخواهید؟ داره میگه چرا موقعی که شیعه ها عزاداری میکنن بمبگذاری کردن، شیعیانو کشتید؟ این یک سایت. سایت دیگری است، آیا میگه این عنوان در اینترنت زن، آیا فلسطینیان ناسبی هن؟ اصلا نقشه غزه رو آورده، مسجد سید فاطمه، مسجد زهرا، داروخانه از زهرا، مسجد علی ابن ابی طالب، سردر مسجد علی ابن ابی طالب در رفح، مسجد فاطمه از زهرا، مسجد علی ابن ابی طالب رفح، مسجد حسین ابن علی، مدرسه حسین ابن علی در الخلیل. یکی از روحانیونی که در لبنان دمشق گفتش که ما یه گروهی از همین فلسطینی‌ها آموزشش رو می‌دیدن و بعد می‌خواستم برگردم برای عملیات استشهادی. آخرین جلسه که دیگه داشتم باهاشون صحبت می‌کردم، می‌خواستم برگردم برم به فلسطین. چون کردم راجع به زهد در دنیا و اینا صحبت کردم براشون، یکی رو کرد گفت شیخ این حرفا رو ول کن، برای ما روزه امام حسین بخون. اینا رو ول کن، ما آخرین روز روزه امام حسین می‌خوایم. یک سنی از فلسطین میخواد بر عملیات استشهادی بکنه، میگه من راجع به دنیا این حرفا اصلا صحبت نکن، روزه امام حسین بخون، روزه امام حسین بخون، عملیات استشهادی میکنن. این خیلی مشخصه تعداد زیادشون شیعه هستن در فلسطین. اصلا خود وهابی ها یک خبری چند وقت پیش پخش کردن، عنوانش این بود که ویروس آنفولانزا شیعی در فلسطین گسترش پیدا کرده. چون میدونید آنفولانزا خیلی سریع پخش میشه، اصلا اسم میگذارن آنفولانزا تشیع در فلسطین. در برنامه عربی خودمون از فلسطین، از غزه، از دیگر جاها تماس میگیرن شیعیان و سوالاشون مطرح میکنن. این حرفایی که مطرح میکنن و اون ماجرایی که روی خون کردن، اصلا روی خون نمیرسه، ما کدوم کشوره؟
بله
بعدش هم مگه همه ایرانیا شیعن؟ خب ایرانی سنی هم داریم.
درست.
مگه اینکه بخوام بگن که اصلا عروسات خون نمیدن، که بابا این یه صحیح نیست این قضیه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. حالا آقای مقدسی هم بحث ماجرای صقیفه رو مطرح کردن که این رو باید در یک برنامه دیگه بهش بپردازیم. و آقا مجید از تهران هم بحث سوال معراج رفتن زرتشت رو که حالا اینا در واقعا سطح برنامه ما نیست، فرصتمون هم تمام شده، انشالله اینها در یک جای دیگه هم اینها عزیزان یادشون باشه که تماس بگیرن و هم ما یادداشت میکنیم در یک جای مناسب حتما بهش میپردازیم. جناب استاد ابوالقاسمی از شما ممنون هستم، خیلی لطف کردید.
من فقط یه نکته عرض بکنم، بحث توسل هم الان دوست عزیزمون سونی که تماس گرفت اشاره کرد، من فقط بگم توسل به مرده و به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بعد از رحلتشون نزد اهل سنت اجماعی است. کتاب الجوهر المنظم فی زیارت القبر الشریف النبوی المکرم ابن حجر هیثمی میاد در این کتاب مطرح میکنه، میاد میگه که دانسته شد که توسل می شود به پیامبر قبل از تولدش، بعد از تولدش، در زمان حیاتش و بعد از رحلتش. هادا مما قام الاجماع علی و تواترت به الاخبار، هم اجماعی است هم متواتر. علمای اهل سنت این حرفایی که الان دارن تحویل شما میدن، دوست عزیز من نگران هستیم، زاهدان این کسایی که این حرفا به شما میزنن یقین بدونید سنی نیستن، اینها وهابی هستن.
خب خیلی متشکرم از شما. به قول یکی از این عزیزان اهل سنت گفته بود که حتی به حضرت استاد قزوینی گفته بود که ما بیایید مواظب باشید که ما حالا اهل سنت بودن ما سر ما رو میخوان وهابی کنن، ما رو دارن وهابی میکنن. واقعا تفکر و اندیشه وهابیت داره به این شکل رسوخ پیدا میکنه. حسن همونجاها هم کسانی که صاحب این اندیشه هستن، آقا مهدی عزیز که از زاهدان تماس گرفته بودن، ما تمامه اون چیزی که همین تو خیلی کوتاه شما مطرح کردیم ما پاسخ دادیم. مفصلش هم یک ماه مبارک رمضان جناب استاد حسینی قزوینی هر شب در واقع یک شب در میون در شبکه جهانی ولایت مفصل این بحث رو مطرح کردن و دیگه فکر میکنم جای شبهه‌ای باقی نمونه. از همتون جانم
طلع الزهرا از شاگردهای بن باز بود، از معروف بن باز یک سخنرانی کرده در اینترنت هم موجوده، میگه جایز نیست به اهل غزه کمک کنیم چون اینا شیعه هستن. به ما میگن اینا ناصبی هستن کمک نکنین، اونا میگن اینا شیعه هستن.
معلومه واقعا اگر یه مقدار، من همون اونجا هم عرض کردم آقای عرب عزیز عصاری، ما باید خیلی حواسمون رو جمع بکنیم. اینها در واقع ریشه اگر نگاه بکنیم این حرفا این شایعات از یک جا نشأت میگیره و همون صهیونیسم هست. یه جا میگن اینها شیعه هستن بهشون کمک نکنید، یه جا میگن اینها ناصبی هستن و همونطور که ثابت شد جناب استاد بیان کردن اینها محب اهل بیت هستن. از شبت که این نکات گوش ندید به این حرفا واقعا و سعی هم نکنید اینها یه وقتی منتشر بشه این مطالب. از همتون ممنون، سپاسگزار هستم. یک بار دیگه عرض تسلیت ما رو بپذیرید به مناسبت هشتم شوال المکرم و سال روز تخریب قبور ائمه قریب و مظلوم بقیه و التماس دعای خیر و انشالله که روزی شاهد گنبد و بارگاه این ائمه مظلوم و قریب باشیم. فردا بعد از ظهر هم رأس ساعت 17 به وقت ایران ما برنامه اشک بقیه رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
من تغسل السجاد قبل جبينك ورجل ويدينك وتذكر الأجساد وعرب ونينك أهل الثمينك زاد اتجاه زاد يوم الضعينك مشيت حزينك وقبالة بالأقلال زينب رحينا تحضن حنينا تحضن حنينا لسجاد الضماية لزينب والسبايا لسجاد الضماية لزينب والسبايا احمل دموعي احمل دموعي
على حسين.